ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سال گذشته بیش از 2700 مرگ مرتبط با آلودگی هوا در تهران روی داده است. دبی میزبان نمایشگاه جهانی 2020 شد. و باراک اوباما با پادشاه عربستان درباره توافق ژنو گفتگو کرد. یک عضو شورای شهر تهران میگوید بر اساس آخرین گزارش ارائه شده توسط وزارت بهداشت یک سال گذشته در تهران 2724 مرگ مرتبط با آلودگی هوا روی داده است. رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در یک برنامه رادیویی با اشاره به آمار وزارت بهداشت گفت ماهانه به صورت میانگین 227 مرگ مرتبط با آلودگی هوا در تهران داشتیم. به گفته آقای حافظی باید 2520 مورد بستری شدن ناشی از بیماری‌های قلبی در سال و 4525 مورد بستری شدن بر اثر مشکلات تنفسی را به آمارهای مربوط به آلودگی هوا اضافه کرد. این عضو شورای شهر تهران آلودگی هوا را تنها متعلق به شهر تهران ندانسته و گفته در اکثر کلان شهرهای ایران این موزل وجود دارد. شهر دبی به عنوان میزبان نمایشگاه جهانی سال 2020 انتخاب شد. روز سه‌شنبه در پاریس نمایندگان کشورهای گوناگون در دفتر جهانی نمایشگاه‌ها از میان 4 شهر نامزد میزبانی این نمایشگاه به شهر دبی رأی دادند. شهرهای ازمیر ترکیه، یکاترینبورگ روسیه و ساو پائولو برزیل دیگر نامزدهای میزبانی این نمایشگاه جهانی معروف به اکسپو بودند. این برای اولین بار است که شهری در خاورمیانه به عنوان میزبان این نمایشگاه انتخاب می شود. با اعلام پیروزی دبی، سه‌شنبه شب برنامه های آتش‌بازی و نورافشانی در این شهر برگزار شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با پادشاه عربستان سعودی درباره توافق هسته‌ای گروه 5+1 با ایران گفتگو کرد. به گزارش رویترز، کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما در این تماس تلفنی به ملک عبدالله گفته است که تبعیت ایران از تمامی تعهدات مورد اشاره در توافق ژنو از اهمیت برخوردار خواهد بود. این گزارش می‌افزاید سران آمریکا و عربستان توافق کردند که به تماس‌ها و مشورت‌هایشان با یکدیگر مادامی که مذاکرات برای دستیابی به یک توافق بلند مدت با ایران جریان دارد ادامه دهند. شورای همکاری خلیج فارس که عربستان از اعضای با نفوذ آن به شمار می‌رود روز چهارشنبه از توافق تهران و گروه 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران استقبال و ابراز امیدواری کرد. این توافقنامه مقدمه‌ای برای رسیدن به راه حلی جامع برای پرونده هسته‌ای ایران باشد. خبرها رو ادامه می‌دیم با خبری دیگر. عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات متحده عربی قرار است روز پنجشنبه برای دیدار با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود و برخی دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شود. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از اداره کل دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد این اولین سفر وزیر امور خارجه امارات به تهران پس از شروع به کار دولت حسن روحانی است. امارات اولین کشور در بین همسایگان جنوبی ایران در خلیج فارس بود که از توافق هسته‌ای ژنو بین ایران و گروه 5+1 استقبال کرد. اما سفری در قالب نشست اکو در تهران انجام شد و تنها چند روز پس از توافق در ژنو بر سر برنامه هسته‌ای. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه که نامش در ماه‌های اخیر با بحران و جنگ داخلی در سوریه گره خورده به تهران رفت و با همتای ایرانی خودش محمد جواد ظریف مذاکره کرد. طرفین در حالی در ایران به گفتگو نشستند که از زمان آغاز بحران در سوریه دو پای تخت موازی کاملا متفاوت از یکدیگر در قبال این بحران داشتند. تهران از بشار اسد حمایت کرده و ترکیه که میزبان 500,000 پناهجوی سوری شده از خواسته های مخالفان حمایت میکنه. درباره گفتگوهای روز چهارشنبه ایران و ترکیه هانا کاویانی نظر تورج عطابکی کارشناس مسائل آسیای میانه رو جویا شده. تورج عطابکی بحران سوریه و دلیل گفتگوی طرفین رو اینجوری ارزیابی کرده.
وقتی به پیشینه اتفاقاتی که در سوریه جاری هستش نگاه میکنیم، میبینیم که دو سال پیش هر دو کشور ایران و ترکیه خانش کاملا متفاوتی از خانش امروزشون داشتن از این بحران. حالا هر دوی این کشورها و بسیاری از کشورهای دیگه این منطقه به بازخوانی این بحران نشستن. به همین خاطر هر دوی کشورها، ترکیه و ایران، دارن تلاش میکنن که یک راه میانی پیدا کنن که موازی این هر دو کشور رو به همدیگه نزدیک بکنه. چرا که در طول این دو سال و نیم این تحولات به حوزه هایی رسیده که امنیت هر دو کشور رو به شدت داره تهدید میکنه. ترک ها نگران وضعیت کردهای سوریه هستند و از هر گونه استقلال این کردها استقبال نمی کنند و تلاش می کنند که تو این زمینه نظر ایران رو هم به این موضوع جلب کنند که هر گونه استقلال کردهای سوریه به ضرر ایران هم خواهد بود. گام عملی برای حداقل رسیدن به یک توافق کوتاه مدت اینه که از هر طرف دعوا بخوان که آتش بس رو اعلام بکنن.
آقای عطابکی، سوال آخرم درباره توازن قوا در منطقه هست. به هر حال به عنوان دو قدرتی که در منطقه هستند، ایران و ترکیه رقابت‌هایی دارند و در این حال ترکیه در یکی دو سال اخیر به دلیل خصوصا بحران سوریه توافق نظری و نزدیکی نظری با برخی کشورهای عربی داشته. فکر می‌کنید که این نزدیک شدن دوباره ایران و ترکیه حداقل برای بررسی موضوع سوریه و پیدا کردن یک راه حل برای موضوع سوریه چه تأثیری در توازن قوا در چشم‌انداز منطقه خواهد داشت؟
ببینید، در عرصه سیاست نه دوستی ها پایداره و نه دشمنی ها. به شدت این رو ما میتونیم در تحولات چند سال گذشته حداقل ببینیم مصداق این ادعا رو. به گمان من ترکیه در نخستین ماهای بحران سوریه یاران دیگه‌ای در منطقه پیدا کرد، مثل عربستان سعودی یا حتی مصر آقای مرسی و از این دست. الان در صحنه سیاسی منطقه عربستان سعودی یا قطر در اون موقعیتی نیستن که پیشتر بودن، نقشی که در قبال بحران سوریه بازی می‌کردن. سرنوشت آقای مرسی رو می‌دونیم چه شد و در مصر چه کسانی در به قدرت رسیدن. بنابراین ترکیه مجبوره که به بازخوانی تمام این تحولات منطقه بنشینه و خودش رو همسو کنه با این تحولاتی که در این دو سال و نیمه در این منطقه پیش اومده. بنابراین ترکیه فکر میکنه که برگرده به همسایه پرقدرتش مثل ایران و ببینه آیا میتونه با کارت ایران در سوریه بازی کنه و میتونه آیا از طریق ایران دولت مرکزی سوریه رو زیر فشار قرار بده. مطمئنن این در مورد ایران هم مصداق داره. ایران هم فکر میکنه که اگر قراره که بحران سوریه به نوعی پایان بگیره که منافع کوتاه مدت و بلند مدت ایران در حقیقت تأمین بشه، آیا میتونه روی بضاعت ترکیه برای نفوذی که نزد اپوزیسیون سوریه داره حساب بکنی یا نه؟
گفتگویی بود با تورج عطابکی، کارشناس مسائل آسیای میانه، که شنیدید.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید توافق هسته‌ای ژنو بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 از 29 آذر ماه اجرایی می‌شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای صالحی روز چهارشنبه با اعلام این مطلب در حاشیه کنفرانس ملی شتاب دهنده‌ها در دانشگاه امیرکبیر تهران گفت جمهوری اسلامی ایران 405 کیلو اورانیوم 20% غنی شده تولید کرده است. او همچنین گفت ایران بر اساس توافق ژنو و در یک دوره 6 ماهه تولید اورانیوم 20% غنی شده را متوقف می‌کند. ایران و گروه 5+1 هفته گذشته در ژنو به توافقی دست یافتند که بر اساس آن فعالیت‌های هسته‌ای ایران محدود می‌شود و تهران نظارت بین‌المللی بیشتری بر تأسیسات هسته‌ای خود را می‌پذیرد و در مقابل برخی تحریم‌ها علیه ایران به حال تعلیق در می‌آیند. از دیگر سوی یک قاضی فدرال در آمریکا روز چهارشنبه یک زن و شوهر ایرانی مقیم ایالت تگزاس را به اتهام پولشویی و نقض تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران به حبس محکوم کرد. به گزارش رویترز، حسین لاهیجی و همسرش نجمه وحید متهم هستند که بیش از 1,800,000 دلار را از طریق بنگاه خیریه بنیاد کودک مستقر در شهر پورتلند به ایران انتقال دادند. این گزارش می‌افزاید این دو به یک سال حبس و پرداخت بیش از 1,000,000 دلار جریمه نقدی محکوم شدند. جبار کوچکی نژاد نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی میگوید مهافرید امیر خسروی معروف به امیر منصور آریا متهم اصلی پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی اجازه برداشت 2 میلیارد تومان از حساب‌های بانکی خود برای کمک به تیم فوتبال داماش را صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس نماینده رشت گفته است این تصمیم پس از دیدار امیر آبدینی مدیر این باشگاه با نماینده شرکت امیر منصور آریا اتخاذ شده. اما مسئولان ارشد وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران از فراهم شدن شرایط برای حضور دوباره شرکت‌های نفتی اروپایی و آمریکایی در میدان‌های نفت و گاز ایران صحبت می‌کنند. در این خصوص بشنوید گفتگوی رضا ولی‌زاده رو با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس.
به این زودی نمیشه از فصل تازه در روابط ایران با قولهای نفتی غرب صحبت کرد، ولی تردیدی نیست که بعد از امضای موافقتنامه هسته‌ای در ژنو تحولاتی در جریان هست که میتونه زمینه‌ساز یک تحول جدی باشه در دیپلماسی نفتی کشور. در گفتگو با تایمز مالی که دیروز منتشر شد، بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی میگه با نمایندگان شرکت‌های اروپایی دیدار کرده و حتی گفتگوهای غیر مستقیمی داشته با شرکت‌های آمریکایی برای فراهم کردن زمینه انعطاف احتمالی در تحریم‌ها. کاظم وزیری هامانه قایم مقام وزارت نفت هم از آمادگی شرکت‌های بین‌المللی برای بازگشت به میدان‌های نفتی ایران صحبت کرده و منصور معظمی وزیر نفت هم از همکاری احتمالی کمپانی‌های آمریکایی با شرکت نفت ایران. به هر حال توافق ژنو چشم‌اندازهای تازه‌ای رو برای نفت و گاز ایران به وجود آورده و وزیر نفت ایران هم چهره‌ای هست آشنا برای محافل بین‌المللی به عنوان کسی که در دوران قبلی وزارتش قراردادهایی رو امضا کرد با توتال فرانسوی، رویال داتشل انگلیسی، استات اویل نروژی و انی ایتالیایی.
خب آقای خاوند، آیا شرکت‌های غربی هم به اندازه مسئولان ارشد جمهوری اسلامی برای بازگشت به میدان‌های نفت و گاز ایران شور اشتیاق نشون میدن؟
ایران به ارزیابی بریتیش پترولیوم اولین منابع گازی دنیا رو داره و از لحاظ منابع نفت هم معمولاً در رده چهارم قرار میگیره. قولهای بزرگ انرژی طبعاً نمیتونند این همه ظرفیت رو نادیده بگیرند. منتها مسئله این هست که متن امضا شده در ژنو یک توافق مقدماتی است. نهایی شدن اون 6 ماه طول میکشه و همه قوانین و مصوبات ناظر بر تحریم ایران از جمله در عرصه نفت و گاز به جای خودشون باقی هستند. تنها کنگره آمریکا و شورای اروپا هستند که میتونند مصوبات قبلی رو لغو یا اونها رو تغییر بدن و این هم به زمان نیاز داره. وقتی نظر کریستوف دو مارژوری رئیس شرکت فرانسوی توتال رو در مورد بازگشت به ایران میپرسند، بلافاصله جواب میده که این بازگشت منوط به لغو تحریم هاست. با این حال شرکت‌های نفتی اروپایی و آمریکایی با قدرت و نفوذی که دارند میتونند بر نهادهای تصمیم گیرنده و قانونگذار هم در آمریکا هم در اروپا تأثیر بذارند و مسئولان ارشد جمهوری اسلامی هم در گفتگوهای خودشون با این شرکت‌ها حتما بر این موضوع تأکید کرده و میکنند.
آقای خاوند، آیا تحریم ها تنها مانع بازگشت قولهای نفتی غربی به ایران به نظرتون؟
تحریم مانع اصلی است، ولی تنها مانع نیست. قراردادهایی هم که ایران به دلایل حقوقی ناشی از اصل 81 قانون اساسی به شرکت های غربی پیشنهاد میکنه برای اونها چندان جذاب نیست. در این زمینه هم باید فکر کرد.
گفتگویی بود که شنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس. اگر درباره این بخش خبری نظری دارید، اگر درباره مسائل روز مایل هستید که نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در میون بگذارید، میتونید بر روی پیامگیر 24 ساعته ما 20420221122112 پیام‌های خودتون رو ثبت و ضبط